بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که استقراء عبارت هست از حکم بر کلی، به خاطر اون حکمی که در بعض جزئیاتش یافتیم. و بعد فرمودن که استقراء به سه قسم تقسیم میشه، زیرا که یا تام است و یا ناقص. ناقص هم که باشد یا در نوع واحد است یا در انواع متعدد. قیاس استقراء تام که به قیاس مقسم برمیگرده مفید یقینه، اما استقراء ناقص اگر در نوع واحد باشه مفید یقینه، و اگر در نوع متعدد باشه گاهی مفید یقین نیست ولی گاهی هم مفید یقین هست. سلام علیکم. اون وقتی که استقراء تام مفید یقینه، اون وقتی که استقراء تام نیست مفید یقین نیست. یعنی استقراء در انواع مختلف باز دو قسمه، یا استقراء تام یا استقراء غیر تام. پس میشه اینطوری تقسیم کنیم که استقراء یا در نوع واحد و یا در نوع مختلف، و هر کدام از اینها یا استقراء تام یا استقراء ناقص. البته نوعا اون که استقراء در نوع واحد باشه استقراء ناقصه ولی مفید یقین. اون استقراء در نوع متعدد گاهی تام گاهی ناقص. مثلا در مثالی که جلسه گذشته گفتیم که جسم یا حیوان است یا نبات است یا جماد، بعد گفتیم هر کدوم از این سه تا متحیزن، پس جسم متحیزه، که یک قیاس مقسم بود. ما انواع مختلف رو رسیدگی کردیم، یعنی حیوان و نبات و جماد رو، و در هر یک هم استقرائمون از قبیل استقراء در نوع واحد بود. یعنی استقراء کردیم در حیوان استقراء از قبیل نوع واحد ولی استقراء ناقصی که مفید یقین هست. در نبات هم استقراء کردیم استقراء در نوع واحد استقراء ناقص بود ولی استقراء مفید یقین بود. در جماد هم همینطور. بعد از این سه تا استقراء یک استقراء تام می تشکیل دادیم. گفتیم که حیوان متحیز، نبات متحیز، جماد متحیز، و چون جسم منحصر است در این سه تا، پس جسم متحیز. که در استقراء تام، در این استقراء تامی که مثال زده شد، میشه گفتش که سه تا استقراء با هم انجام گرفتن و حاصل این سه تا رو ما در استقراء تام می که داشتیم به کار رو گرفتیم. چهار تا دیگه، چهارومی رو میشه گفت از همون سومی هم از همون سه تا استفاده کردیم، جداش نکنیم. یک استقراء در حیوان داشتیم، یکی در نبات، یکی در جماد، یکی هم در این که جسم منحصر در این چهار تا است. حالا جسم منحصر در این سه تا است، بله، اینم استقراء داشتیم. از مجموع این چهار تا استقراء یا اون سه تا استقراء و یکی هم که میدونستیم، حالا به هر ترتیب چهار تا استقراء یا سه تا استقراء، از مجموع اینها یه استقراء تام میتشکیل دادیم. و استقراء تام ما ابتدا در، یعنی استقراء تام ما در انواع مختلفه، ولی در هر کدوم از این انواع مختلف باز استقرایی صورت گرفته که بعد ما این استقرای تام رو در انواع مختلف انجام دادیم. نوعا استقرای تام در انواع مختلفه. در نوع واحد، در نوع واحد استقرای تام مگر مربوط به، بله، استقرای تام در نوع واحد ظاهرا نداشته باشیم، و باید استقرار در نوع تا در نوع واحد ناقص باشه، چون همه افراد رو نمیتونیم استقرار کنیم مگر افراد شم باشه، قابل استقرار باشه. نوعاً استقرار ناقص ما استقرار در نوع واحد ناقص میشه، ولی بالاخره مفید یقینه. اونجایی که استقرار در انواع مختلف باشه گاهی مفید یقینه، مثل همین استقرار تامی که داشتیم، گاهی هم مفید یقین نیست، مثل همون مثالی که جلسه گذشته عرض شد که حیوانات رو که انواع مختلف دارن چند تا نوعشون ما استقرار میکنیم، میبینیم فک اسفلشون رو اندل مزد میجنبانن اما بقیه رو استقرار نمی کنیم، بقیه رو قیاس میکنیم به استقراری که کردیم و این مفید یقین نیست، چون احتمال نقص هست که نقصش رو گفتیم. مثلا در تمساح میبینیم که این عمل انجام نمیگیره بلکه برعکس فک علا در وقت مزد جنبانده میشه. پس اگر استقرار در انواع مختلف باشه گاهی استقرار تامه، از قبیل اون مثالی که جلسه گذشته گفته شد و الان هم تکرار شد، گاهی هم استقرار ناقص. بنابراین در استقرار در نوع مختلف گفته میشه قد یکون و مفیدن للیقین و قد لا یکون و مفیدن للیقین. اونجایی که تام باشه مفید یقینه، اونجایی که ناقص باشه مفید یقین نیست. پس تقسیمی که تا حالا می گفتیم که استقرار یا تام است یا ناقص، ناقص یا در نوع واحد است یا در نوع متعدد، این تقسیم میشه به صورت دیگری هم مطرح کرد. یعنی گفت استقرار یا در نوع واحد است یا در انواع مختلف، اونی که در انواع مختلف باشه یا تام یا غیر تام، یا تام یا ناقص. به این صورت هم میشه تقسیم مطرح کرد، اشکالی نداره. استقرار تام در انواع متعدد بره، اصلا استقرار تام همیشه مفید یقینه، در انواع متعدد هم غالبا انجام میگیره، چون تقسیم که میکنیم دلیل بر اینه که انواع متعدده. در افراد در انواع مختلفی که ما رسیدگی میکنیم در هر کدوم از انواع یقین داشته باشیم، مثلا که میگیم حیوان متحیزه، این یه استقرایی شده، استقرایی در نوع واحد هم بوده ما رو به یقین رسیده، یا در نبات هم همینطور. البته این دیگه در واقع استقرایی نیست، اینو استقرار میشه اسمشو نذاشت، میشه گفت این مشاهده است، این تجربه است. یعنی انسان متحیزان رو از باب استقرار نگرفت، میشه هم از باب استقرار بگیرید، منتها استقرایی که مفید یقینه. وقتی که این عمل انجام گرفت اون وقت بعد شما ترکیب که میکنید میگید انسان، میگید حیوان و جماد و نبات متحیزن، پس هر جسمی متحیزه، این اگر به صورت استقرا باشه مفید یقین، اگر به صورت قیاس هم باشه که همینطور. اما اگر بخواد عوارض دیگر رو ملاحظه کنید، مثلا بگید که حیوان و نبات تنفس میکنن و این دوتا صاحب نفس هم، نتیجه بگید پس هر صاحب نفسی تنفس میکنه، اینم باز باید به همین صورت باشه. یعنی در حیوان به صورت جدا، در نبات به صورت جدا، هم صاحب نفس بودن هم تنفس کردن، یا به استقرا یا به تجربه یا به مشاهده، به هر ترتیب تمام بشه تا شما بتونید این استقرایتان رو تشکیل بدید. اگر تمام نشد استقرایتان تشکیل نمیشه. حالا یه موردی ممکنه پیدا کنید که نتونید این عوارض رو در همشون تثبیت کنید به طور یقین، وقت بعد استقرایتامون دیگه نمیتونید تشکیل بدید، اینجا باید به یه صورت دیگه استقرار ناقص درست کنید. یعنی قیاس مقسم درست نمیشه، اونجا یه استقرار تامی که قیاس مقسم درست بشه و هیچ فردی نادیده گرفته نشه، که انهو همه افراد رو شما دیدید و دارید خوش میکنید، که انهو البته همه رو ندیدید ولی که انهو همه رو دیدید. ولی اگر این وز پیش نهید استقرار این تام نیست، در انواع مختلف همینه دیگه، گاهی استقرار تام نیست گاهی استقرار تام هست، لذا گفتیم گاهی مفید یقین گاهی مفید یقین نیست. حالا کجاها تامه کجاها تام نیست، از کردم اگر تونستیم در نوع واحد به نتیجه برسیم میگیم تامه، اگر نتونستیم نه. مثلا در اینجا اگر همه انواع رو مرسیدگی میشدیم، همه انواع در این مسئله، در این مسئله حرکت فکر از فلندلمز، اگر همه انواع رو رسیدگی میشدیم بعدی استقرار تامی تشریح میدادیم، انسان و فرس و بقر و بقیه حشرات و خزندگان و پرندگان و اینا که در تو دریان و اینا که بیرونن، همه رو ملاحظه میشدیم انواع رو نه اشخاص رو، بعد میتونستیم بگیم یه قیاس تام، یه استقرار تام تشریح بدیم. اما وقتی ما همه انواع حیوان رو ما ملاحظه نکنیم، بعضی ها رو ملاحظه کنیم بعضی دیگر رو ملاحظه نکنیم و بخواهم حکمی رو رو کل صادر کنیم، استقرار میشه غیر تام. پس میتوانیم اینطوری بگیم در استقرار تامی که در همه انواع ما همه انواع رو تک تک رسیدگی کردیم، بعد در مجموع هم یه استقرار تامی رو عرضه کردیم. اما در استقرار ناقص، استقراری است که اگر در انواع مختلف باشه، استقراری است که در وضع انواع صورت گرفته در وضع دیگه صورت نگرفته. تفاوت اینه که اگر ما در همه انواع استقرار رو انجام دادیم، میتونیم از مجموع اینها یه استقرار تام درست کنیم. اما اگر در بعض انواع استقرار رو انجام دادیم در بعضی دیگه انجام ندادیم، چنانچه در مثال حرکت فک اسفل اندل مزقه، در اون صورت اگر ما حکم رو کل انواع بردیم، یعنی حکم رو جنس بردیم که کل انواعه، در این صورت استقرار تام نیست. پس استقرار تام با استقرار غیر تام هر دو در انواع مختلفه، منتها با این تفاوت که در تام تمام انواع تک تک ملاحظه شدند و حکم در اونها ملاحظه شده و بعد روی کل انواعی حکم همون حکم برده میشه، ولی در استقراء ناقص تمام انواع ملاحظه نشدن ولی حکم روی تمام انواع رفته میشه استقراء ناقص. همه افراد لازم نیست ملاحظه بشه، در جایی که استقرار در نوع واحد باشه، اگه استقرار در نوع واحد باشه، ما در استقرار در نوع واحد میفرمایید که بعد میخوان در انواع دیگه هم، بله استقرار در نوع واحد مفید یقین هست. بله اگه عرضیات مفارقه باشه، شما اختلاف رو در اختلاف رو در نوع مشاهده میکنید. مثلا فرض کنید کتابت رو میخواد بگید کل انسان کاتب، کل انسان کاتب و بالفعل شما تام شروع کردید به تفحص و استقرا، متوجه میشین که همشون اینطور نیستن. در استقرار ناقص هم که ما در استقرار در نوع واحد هم اینطور نیست که به یه فرد دو فرد اکتفا کنید و افراد زیادی رو شما جستجو کنید. وقتی افراد زیادی رو جستجو کردید، اگر به حقیقت شی برگشت یا به ذاتیات شی برگشت، که خب میتونید ادعای عمومیت کنید، بگید تمام انواع، تمام افراد این حکم دارن، یعنی این ذاتی رو دارن یا این عارض لازم رو دارن. اما اگر به عرض مفارق برگشت، همین که عرض مفارق شد شما متوجه میشید که استقرارتون تام نیست، استقرار ناقص مافید یقین هم نیست. از فارغ بودن از کجا متوجه میشید؟ از این که میدید در وضعی هست در وضعی نیست، از این که در وضعی هست در وضعی نیست متوجه میشید یه عرض مفارقه. تا متوجه شدید که در وضعی هست در وضعی نیست یه حکمه نمیتونید در کلن افراد نکنید. یعنی در اکثر افراد شما ملاحظه کردید؟ خب بعد پس شما هنوز تشخیص ندیدین که عرضتون مفارقه یا نه؟ یعنی شما اگر با از راهی نتونستین در بیارید که این عرض مفارقه، مطمئن میشید که عرض عرض لازمه؟ وقتی فقط 5 تا این عرض نداشته باشن بقیه داشته باشن. بله در هر صورت اونجایی که شما عرض لازم بودن رو یا ذاتی بودن رو استنباط نکرده باشید و احتمال بدید که یه جا تخلف کنه، یقین براتون حاصل نمیشه در اونجایی که نو واحد باشه. اما بحث ما در جاییست که میخواد شما حکمی رو بر نوع واحدی که بر نوع واحد پیاده کنید که این نوع واحد در چند تایی که شما ملاحظه کردین اختلافی ندیدید. عرض کردم مثلا مثل این که بگید که انسان کاتب، منظور کاتب بالقوه باشه، این دیگه مفید یقینه. یا همون که عرض کردیم که حیوان متحیزه، با این که تحیز از عوارضه ولی عارضیست که بالاخره باید باشه، یعنی جوری که نمیشه منفک بشه. اینجور موارد شما در نوع واحد هم که استقرار کنید به نتیجه میرسید، یعنی یقین پیدا میکنید. ولی اگه عرض عرض مفارق باشه نمیتونید. اگه عرض عرض مفارق باشه احتمال داره در بعضی ها باشه در بعضی نباشه. در همین هم که هست، در همین هم که هست ممکنه یه وقت باشه یه وقت نباشه. این عرضای مفارق رو نمیشه ادعا کرد که مفید یقینه. عرضای مفارق خب رسیده بودیم صفحه 120 سطر 5. بل استقراء قد یفید الیقین اذا اتحد النوع کما فی المثال المذکور. مثال مذکور این بود که اذا قطع رأس الانسان لا یعیش. این رو ما در چند تایی که آزمایش کردیم این حکم رو یافتیم. بعد سرایت میدیم به بقیه افراد و ادعای کلیت میکنیم که کل انسان اذا قطع رأسه لا یعیش، یعنی از جزئی به کلی میرسیم که استقراء، ولی چون استقرامون در نوع واحد بوده مفید یقین هست. از کانل استقراء تام، زیرا استقراء در اینجور موارد تامه، یعنی ولو تمام افراد نوع ملاحظه نشدند ولی وضع طوریست که گویا تمام افراد ملاحظه شدند، پس استقراء میشه استقراء تام. کما مره که استقرای تام هم گفتیم قبلا مفید یقین هست زیرا که به قیاس مقسم برمی کرده. ولی از اختلف نوع، اگر نوعی که ما استقرا رو در او اجرا کردیم مختلف بود، قد لا یفید اون استقرا یقین را، یعنی قد لا یفید و قد یفید در اختلاف نوع، در مثل این که میگیم الحیوان متحیزن و النبات متحیزون، الجماد متحیزون، فکل و جسم متحیزون مفید یقینه، ولی در مثل اون حرکت فک اسفل اندل مغز در اون مثال مفید یقین نیست. و اینما قال مصنف قد یفید الیقین، لفظ قد رو آورد زیرا که چنین استقرایی که در انواع مختلفه قد یفید، بله درسته. و اینما قال قد لا یفید الیقین، مصنف گفت قد لا یفید الیقین، لا افتاده از کتاب ما. و اینما قال قد لا یفید الیقین لانه، یعنی لان این چنین استقرایی که در نوع مختلف باشه، قد یفیده، یعنی قد یفید الیقین، و اختلاف نوع، با این که اختلاف نوع داریم بازم مفید یقین هست. و ذالک، یعنی استقرایی که مفید یقین است در نوع مختلف، اذا کان تام، زمانی است که استقرای تام باشه، که مثالش در اون جسم متحیز یافتیم. چه حکمی که مثال است برای اونجایی که استقرا در نوع مختلف باشد و مفید یقین هم نشود، یعنی مثال است برای قد لا یفید الیقین. چه حکمی که به ان کل حیوان یحرک لدن مزقه، یعنی در وقت جویدن غذا یحرک فکه الاسفل، چرا این حکم رو میکنی؟ استقراءن مربوط است به حکم که حکم میکنی، چنین حکمی به جهت اینکه استقرا کردی به ما شاهدته، استقراءن به ما شاهدته، یعنی چندتایی رو که مشاهده کردی همونها رو دلیل و معیار بقیه میگیری، در حالی که و یجوز ان یکون حکم مالم تو شاهده کتنسا، به خلاف ما شاهدته، حکم اونی که مشاهده نکردی به خلاف اونی که مشاهده کردی، مثل تمساح که در وقت مزق فکه اعلا رو میجنبانه، لانه یعنی تمساح یحرک اندل مزق فکه الاعلا. خب اگر ما همه رو مشاهده میکردیم مفید یقین، همه انواع رو مشاهده میکردیم مفید یقین بود، ولی چون بعض انواع رو مشاهده کردیم و بقیه رو خواستیم به اون مشاهده شده ها قیاس کنیم و حکم مشاهده شده ها رو بر بقیه بار کنیم، نتونستیم یقین پیدا کنیم، تخلف حاصل شد و ما یقین هم پیدا نکردیم. بله دیگه، این لازم مفارقه، یعنی عرض مفارقه، چون عرض مفارقه نشد ما، ولی اگر عرض لازم بود، عرض لازم جنس بود نه عرض لازم نوع، اگه عرض لازم جنس بود در یکی دو تا نوع هم که تجربه می کردیم میتونستیم در بقیه انواع ادعا بکنیم. خب تمام شد. یکی از اقسام حدسیات رو که مجربات باشه ما ذکر کردیم، گفتیم حدسیات اصنافی دارن، اول حال مجربات، حالا ثانی ها المتواترات. الان میخوام وارد اون قسم دوم بشیم که از جمله حدسیاته، حدسیات به نظر شیخ اشراق. متواترات رو تعریف میکنند به قضایایی که انسان به اون قضایا حکم یقینی میکند به دلیل اینکه شهادات کثیره بر طبق اون قضایا واقع شده است. انسان در هر قضیه حکم میکنه، اما در این جور قضایا حکم یقینی میکنه. علت حکم یقینی کردنم حدس و اولی بودن و مشاهده و امثال ذلک نیست، علتش کثرت شهادته، چون گروه زیادی به این قضیه شهادت دادن ما حکم یقینی میکنیم به اون قضایا. این میشه قضایای متواتره. قضایای متواتره برای اینکه افاده یقین کنن مشروط به سه شرطن، سه تا شرط باید حاصل باشه تا این قضیه مفید یقین باشه. اول اینکه مفاد این قضیه از ممتنعات نباشد، یعنی ممتنعی را در این قضیه واقع فرض نکرده باشن، و الا مسلمه که باطله. هزار نفرم شهادت بدن به وقوع ممتنع، ما یقین پیدا نمی کنیم بلکه همه رو انکار می کنیم. پس اون قضیه باید مفادش غیر ممتنع باشد تا با شهادت شهود برای ما یقینی شود. این قید اول. قید دوم همون تا که گفتیم کثرت شاهدها به اندازه‌ای باشد که احتمال توافقشون بر کذب وجود نداشته باشه. یعنی ما فکر نکنیم که اینها بر کذب توانی و توافق کردن و همشون تصمیم گرفتن دروغ بگن. تعدادشون طوری باشه که این اطمینان برای ما باشه، پیدا بشه که اینها توافق بر کذب ندارن. سومین شرط اینه که تمام این شاهدین باید شهادتشون عن حسن باشه، یعنی در مورد چیزی شهادت بدن که خودشون حس کردن، و الا اگر در مورد چیزی که عقلشون حکم کرده یا حدسشون حکم کرده بخوان شهادت بدن، حرفشون پذیرفته نمیشه. بر فرضاً پذیرفته بشه، از باب متواتر پذیرفته نمیشه، از باب دیگه ممکنه، ولی از باب تواتر پذیرفته نمیشه. مثلا همشون بگن العالم حادث. خب این العالم حادث رو که حس نکردن، اینو با دلیل اثبات کردن. هزاران نفرم بگن العالم حادث، برای ما قضیه متواتر درست نمیشه. ممکنه از ناحیه دیگری ما یقین پیدا کنیم، ولی از ناحیه تواتر یقین پیدا نمی کنیم. پس بنابراین هر قضیه متواتری مفید یقین هست مشروطاً به سه شرط. شرط اول اینه که مفادش ممتنع نباشد. شرط دوم این است که شهادت دهندگان به این قضیه افرادی باشند که به لحاظ کثرت به حدی برسن که توافقشون بر کذب را اجازه ندیم. شرط سوم اینه که همشون خبری که میدهن خبر حسی باشد، نه اینکه از حدس خودشون یا از آنچه که دلیل پیششون دلالت کرده شهادت بدن. اون به درد ما نمیخوره، تواتر ممکنه به درد ما بخوره، تواتر درست نمیکنه. مصنف از این سه شرط به دو شرط اول و دوم اشاره کرده، ولی شرط سوم رو به خاطر وضوح اعتبارش ذکر نکرده، چون میدونسته هر کسی این رو معتبر میدونه دیگه وارد نشده. یعنی اینکه اخبار عن حسن باشد، شهادت عن حسن باشد، این رو مصنف نگفته، ولی بقیه شرایط رو گفته. و من الحدسیات المتواترات، از جمله حدسیات علی قاعدت الاشراق متواتراتی که گفتیم. حدسیات علی قاعدت الاشراق شامل سه چیز میشه، از جمله اونها متواتراته. متواترات قضایایی هستند که یحکم به حل انسان لکثرت شهادات من المخبرین، چون از مخبرین شهادات زیادی حاصل شده و به انسان رسیده، انسان به این قضایا حکم میکند. قضایایی که شهادات کثیره این قضایا رو امضا کردن، وقت ما به خاطر اون شهادات کثیره به اون قضایا حکم میکنیم. فانه دلیل است برای کثرت. چرا کثرت شهادات رو الان معتبر کردیم در قضیه متواتر؟ زیرا اگر کثرت شهادات نباشه، شهادت واحد باشه، ممکنه من از این شهادت واحد به حق بودن این قضیه برسم، منتها از طریق حدس میرسم نه از طریق تواتر. پس قضیه میشه حدسی نه متواتر. حدس میزنم که این آقا رو قرائنی که به دست آوردم دروغ نمیگه و حرفش درسته، خب این قضیه پیش من ثابت میشه، بر اثر حدس ثابت میشه نه بر اثر تواتر. فانه لا حصل الیقین به قول واحد، اگر یقین حاصل نشد به قول یک نفر که هیچ، اصلا مورد بحث ما نیست. اما اگر به قول یک نفر یقین حاصل شد، این کان حدسن، قضیه میشه قضیه حدسیه که من رو قرائن حدس میدونم که این آقا داره راست میگه و لذا به حرفش یقین پیدا میکنه. و الا اگر حدسی در این بخوام تبعلا، اگر بخوام تواتر درست کنیم، به حرف یک نفر نمیشه اعتماد کرد، باید کثیر شهادت بدن. کان حدسن لا تواترن اذ المعتبر فیه، یعنی فی التواتر الکثره. یقیناً مربوط است به یحکم، هیه قضایا یحکم به هل انسان لکست شهادات یقیناً، یعنی یحکم حکمن یقینی، یا قضایاییست که به خاطر کست شهادات بر طبق اون قضایا انسان حکم یقینی نسبت به اون قضایا داره، یعنی حکم موجود در اون قضایا یک حکم یقینیست پیش انسان به خاطر کست شهادات. حالا شرایط سگانه ای رو که در قضایای متواتره حاصلند و باعث میشن که قضیه مفید یقین بشود ذکر میکنن. شرط اول، به شرط عدم امتناع المخبر عن. مخبر عن یعنی مفاد این قضیه باید ممتنع نباشه، بلکه امر ممکنی باشه. این شرط اول. شرط دوم، والامر من التوافق علی الکذب، یعنی چنان تعداد این مخبرین زیاد باشد، به حدی باشد، زیادش کار نداریم، به حدی باشد که امن از کذب را اقتضا کند. این که عرض میکنم به زیادش کار نداریم، چون موارد مختلف مختلف میشه. یه وقت ممکنه شاهدین افراد معمولی باشن، اینا 100 تاشون شهادت بدن، برای ما یقین درست میشه. اما یه وقت ممکنه افراد خیلی معتبر و معنونی باشن، اینا 5 تاشون هم که شهادت بدن، برای ما یقین حاصل میشه. کثرت لازمه، منتها کثرت ها کم و زیاد میشن به لحاظ افراد، به لحاظ اون مخبر و به لحاظ افراد کم میکنه. بالاخره ما باید یقین پیدا کنیم. تعداد معین همونطور که بعدا خواهیم گفت ملاک نیست، بلکه یقین پیدا کردن ملاکه. شرط سوم، و انتهائها الى من شاهد المخبر عن. و انتهائها یعنی منتهی شوند این قضایا یا این شهادات به کسی که مخبران هم مشاهده کرده، یعنی باید شهادت انحسن باشه. این تعبیر دیگریست از این عبارت که عرض میکنن، یعنی باید شهادت همشون انحسن باشه. شهادت به این که در اینجا دلیلی داریم یا حدسی میزنیم تواتر درست نمی کنه. همه که فی زمان نا و وجود جالینوس و غیرهی فی ازمنت متقادمه، یعنی ازمنه گذشته، که بالاخره اون کسانی که حکم میکنن به این که مکه موجود است، الان این مکه رو دیدن شهادت میدن. اما کسانی که میگن جالینوس موجود بوده در زمان گذشته، الان ندیدن جالینوس رو، اما شهادتشون منتهی میشود به کسانی که شاهدو جالینوس رو. چون ما در شرط سوم شرط نکردیم که مستقیم دیده شود، گفتیم انتهاء شهادات الی من شاهد المخبران، شهادت منتهی شود به کسی که مخبران رو مشاهده کرده. شهادت منتهی شود یعنی حالا یا اینکه بدون واسطه منتهی شود به کسی که مشاهده کرده، مثل که در زمان ما شهادت دادن که مکه موجوده، یا با واسطه منتهی شود به کسی که مشاهده کرده، مثل این که شهادت بدن که جالینوس موجوده. خب اینا که الان شهادت میدن جالینوس موجود بوده، هیچ کدومشون جالینوس رو ندیدن، خبرشون و شهادتشون انحسه نیست، ولی اینها از اون قبلی ها شنیدن، قبلی ها از قبلی ها شنیدن و هاکذا. بالاخره منتهی میشیم به کسانی که جالینوس رو دیدن. پس این شهادات اگرچه الان مستند به حس نیستن، ولی منتهی میشوند به شهاداتی که مستند به حسن. همین کافیه برای ما تواتر رو درست میکنه. نه یک نفر باشه، من شاهد نگفتیم یک نفر، چون شرط قبلی رو داریم. از شرط قبلی معلوم میشه که من شاهد یک نفر کافی نیست. ما 3 تا شرط داریم دیگه. در شرط سوم میگیم باید منتهی شود شهادات به من شاهد المخبر عن. با توجه به شرط دوم این من شاهد رو میگیم یک نفر نباید باشه، باید بیشتر باشه، چون شرط دوم هم در کنار شرط سوم معتبره. بله این الان عرض میکنم. بله خب، در تعداد ما گفتیم که باید به حدی باشند که مفید یقین باشند. آیا اگر شهادت بدون واسطه حاصل نشد، با چند واسطه خاص به ما برسه، در تمام وسائط باید عدد مفید یقین حاصل باشه، یا کافی است در همون عددی که در شهادتی که متصل به ماست عدد معتبره، در شهادات قبلی معتبر نیست؟ توجه کنید الان ما 2 مورد ذکر کردیم. یه موردی که شاهدین مستقیما به خود ما شهادت میدن، مثل این که میگن مکه موجوده، همشون رفتن دیدن. در اینجا خب عدد متواتر رو در همین شاهدین معتبر میکنیم. اما یه وقت نه، شاهدینی که به ما شهادت میدن اینا شهادت رو از دیگران گرفتن، دیگران از دیگران گرفتن، وسائطی در کاره. مثل همین مثال دوم که شهادت میدن به اینکه جالینوس در زمانهای گذشته موجوده. در این مثال دوم آیا ما در تمام وسائط و گروه هایی که شهادت میدن عدد رو معتبر میکنیم، یا در همون گروهی که شهادتشون مستقیما به ما واصل میشه؟ میفرماد نه، تمام گروه ها، گروه آخری که به ما شهادت میدن، گروه اولی که جالینوس رو دیدن و گروه های وسط این دو گروه، تماما باید عدد تواتری رو داشته باشن. یعنی تواتر در تمام سلسله سند باید موجود باشه. اگر یک جا اتفاق افتاد در یک سلسله، در یکی از این افراد سلسله تواتر نبود، این شهادت شهادت تواتری و قضیه متواتره نخواهد بود. و یشترط فیه، فیه یعنی در این دومی، مثل وجود جال، شهادت به وجود جالینوس و غیر جالینوس و ازمنت متقدمه، اگر بخوان شهادت به چیزی بدند فی ازمنت متقدمه، این شهادت چون با یک واسطه به ما نمیرسه، چون بدون واسطه به ما نمیرسه، وسائط میخواد، در وسائطش هم عدد تواتری شرط میشه. یشترط فیه یعنی در این قسم اخیر که گروهی دارن شهادت میدن به امری که الان نیست بلکه در گذشته بوده، در این چنین خبری شرط میشود استباع و طرف ذالک از زمان، یک، و واسطه این و واسطتهی، یعنی واسطه این طرف ذالک از زمان شرط میشود استباع فی حصول العدد تواتری، یعنی در همه اینها باید عدد تواتری حاصل بشه. این فی حصول متعلق به یشترط نیست، من اشتباه گفتم، متعلق به استباس. در همه این وسائط استباع در حصول عدد تواتری شرط میشه، یعنی همه مساوی هستند در این که باید عدد تواتری رو واجد باشن. همه یعنی دو طرف ذالک از زمان، یعنی گروهی که الان شهادت میدن به وجود جالینوس پیش من، این مال زمان متأخر، و اونهایی که جالینوس رو دیدند و شهادت دادن به وجود جالینوس برای دیگران، این مربوط به زمان اول. زمان آخر و زمان اول هر دو باید شهادت دهندگان، این شهادت دهندگان در این دو زمان باید عدد تواتری داشته باشن. واسطه بین عدد اول و عدد زمان اول و زمان آخر هم باید عدد تواتری داشته باشن. دیگه خلاصه همین رو معلومه که میخواد چی بگه. میخواد بگه که در تواتری که مخبرین اون چرا که خودشون مشاهده نکردن دارن به ما شهادت میدن، یعنی چیزی رو که دیگران مشاهده کردن و مشاهدهشون رو بر اینا نقل کردن، اینا دارن مشاهده دیگران رو بر ما نقل میکنن، در چنین حالتی باید هم مخبرین عدد تواتری داشته باشن، هم اونایی که مشاهده کردن، هم وسط بین مخبرین و واسطه بین مخبرین و اون کسانی که مشاهده کردن، همه باید عدد تواتری داشته باشن. و شرط میشود در این مثال اخیر که مساوی باشند در حصول عدد تواتری، مساوی باشد طرف ذالک از زمان و واسطه ذالک از زمان، یعنی دو طرف این زمان و وسط این زمان در داشتن حصول عدد، در داشتن عدد تواتری مساوی باشند. ذالک از زمان یعنی این ازمنه متقدمه که گفتیم که جالینوس در زمان متقدم زندگی می کرده و وجود داشته، این زمان باید داریم شهادت میدن. ذالک از زمان این زمان شهادت، که البته زمان شهادتی که بی واسطه نیست، با واسطه است. این زمان شهادت یه زمان واحد نیست، یعنی یه زمان مستمره که از زمان جالینوس تا زمان ما ادامه داره. وقت دو طرف داره، یه طرفش زمان خود جالینوسه، یه طرفش زمان ماست، وسط هم داره. تمام افرادی که در زمان اول شهادت دادن، تمام افرادی که در زمان آخر شهادت دادن و تمام افرادی که در زمانهای وسط شهادت دادن، همه باید از تواتری داشته باشن. به کدام؟ و زمان ما دو طرف داره؟
زمان ما این زمان به رو ما اخوان میکنم، یکی این طرفش دارن اخوان میکنم، یکی هم
در الان فرض کنید که گروهی از مکه آمدن، همین الان به ما میگن مکه موجوده، این یک زمان دو طرف داره؟ یه زمان بیشتر نیست دیگه. زالک از زمان اگر بگید یه زمان بیشتر نیست، زالک از زمان زمان مستمر رو داره میگه که دو طرف داره. یعنی زالک از زمانی که از زمان جالینوس شروع شده تا زمان ما، این یه زمان مستمره. اون وقت افرادی که دارن تو این ازمنه، تو این زمان مستمر که اگر تقطیعش کنیم میشه ازمنه متوالیه، در این ازمنه متوالیه دارن شهادت میدن. در دو طرف ازمنه گروه باید دارای عدد متواتر باشن، در وسط این دو طرف هم باید دارای چیز عدد تواتری باشن، تعداد معتبر. ظاهرا روشن از ذلك زمان نمیتونه، از عبارت هم روشنه، عبارت
از زمان شهادات، یعنی زمان شهادات،
زمان شهادات، بله، نه زمان شهادت، زمان شهادات. اونم در کدوم؟ در این جسم اخیر، در مثل جالینوس، نه در مثل وجود مکه. وجود مکه که یه زمان بیشتر نداره، یعنی کسانی که دارن پیش من شهادت میدن اینا از کسی دیگه نگرفتن، اینا خودشون از الان گرفتن. بله اگر اینا از دیگران گرفته باشن، دیگران از دیگران گرفته باشن، باز یه زمان مستمر داشته باشیم. در اون زمان مستمر هم شرط میشه که اول و آخر و وسطش شهادت دهندگان به تعداد معتبر باشن. اما اگر نه، این الان آمدن دارن برای ما شهادت میدن، خودشون رفتن مکه، من با ما میگم مکه ای هست، ما رفتیم فلان شهر فلان شهر بوجه، حالا مکه که اینقدر گفتن که روشنه، ما رفتیم پیشش فلان در فلان جزیره فلان شهر رو دیدیم. خب همشون دارن میگن و ما مطمئنم میشیم به این که حرفشون درسته. اینا در چند زمان الغای شهادت نمیکنن، الان در زمان واحد دارن الغای شهادت میکنن. فی ذلک الزمان دیگه نمیخوام بگیم اولش و آخرش و وسطش عدد متواتر بشه، نه، همین شهادتی که الان دارن میدن عددش باید متواتر بشه. در اینجا این بحث نداریم، در جایی که زمان مستمر باشه، یعنی مثلا مثل زمان گذشته باشه، زمان متقادم باشه، به قول ایشون زمان متقادم باشه، فی ذلک الزمان شهادات متعددی پی در پی قرار گرفته، یعنی یک زمان مستمر است که تقسیم می شود به ازمنه متوالیه. زمان واحد مستمر، ازمنه متوالیه، تو هر زمانی از این ازمنه متوالیه گروهی شهادت میدن برای بعدی ها، گروهی که در زمان قبلن شهادت میدن برای گروه بعدی، تا این شهادت به ما میرسه. تمام این شهادت هایی که تو ازمنه مختلف واقع میشه همه باید دارای اون عدد معتبر در تواتر باشند. از ذلک الزمان یعنی اون زمان متقادمی که استمرار دارد از وجود مخبر و به تا حالا. چرا واسطه این زمان؟ یعنی وسط این زمان، دو طرف این زمان و وسط این زمان، دو طرف این زمان و وسط این واسطه، یعنی وسط. حالا شدن و وسط این باشه، شما چی دارید؟ وسطه ای دارید؟ خب واسطه ای داریم؟ بله واسطه ای هم باشه، اونه وسطه، یعنی در دو طرف این زمان و در وسط این زمان باید چیز باشه، باید عدد تواتری حاصل بشه. منظور این که زمان رو ایشون زمان مستمر گرفته که تحلیل میشه به ازمنه متوالیه، و در هر زمان از این ازمنه متوالیه شهادتی حاصل میشه برای زمانهای بعدی، برای گروههای بعدی. این شهادت همه باید عدد تواتری داشته باشه. نه، شرط عدم این درسته، ممکنه ممتنعی رو که حسیس ادعا بکنه، ممکنه گروهی بیان تعدادشون هم خیلی زیاد باشه، اگر در یه مسئله ممکنی شهادت میدادند ما یقین پیدا میکردیم، یه مطلب حسی رو هم دارن شهادت میدن، ولی مطلب حسی ممتنه. خب عرض کنم این شرط اول شرط زائدی نیست، یعنی جای اتفاق میفته که دو تا شرط اول و دوم و سوم رو داریم، شرط اول رو نداریم. مثلا یه جایی که ممتنه ما ممتنه حسی باشه، یعنی امر حسی باشه، فرض کنید که طلوع خورشید مثلا از مغرب باشه، امتنه عادی، حالا یا امتنه عقلی. چرا طلوع خورشید از مغرب؟ طلوع خورشید از مغرب یه امر حسیه. گروه زیادی هم میان شهادت میدن که ما دیدیم امروز خورشید از مغرب طلوع شده. گروه زیادی که اگر در جای دیگه شهادت میدن ما یقین پیدا میکنیم، هم شهادتشون انحسنه، ما دیدیم، همشون میگن ما دیدیم امروز از طرف مغرب خورشید طلوع شد، تعدادشون هم زیاده. باشه، ما از کجا میفهمیم تواتر کذبه؟ از کجا میفهمیم؟ از اینکه مخبره ممتنه، ولی تعداد معتبره، هزاران نفر دارن شهادت میدن، تواتر بر کذب هم کردن، ما نمیدونیم. الان به ظاهر اگر میامدن و به یه خبری که ممتنه نبود خبر میدادن، همه یقین میکردیم. پس عدد در اینجا حاصله، شهادت من حسنه، با وجود این ما یقین پیدا نمی کنیم به خاطر اینکه مخبر به کاذب
ممتنه. نه
عرض می کنم در اینجا اگر مخبر و بهشون ممکن بود یقین داشتیم که توافق بر کذب نکردن. حالا چون میبینیم مخبر و بهشون ممتنعه، یا یقین پیدا میکنیم که توافق بر کذب کردن، یا یقین پیدا میکنیم که اشتباه کردن، مغرا مشرق تشخیص ندادن، همشون اشتباه کردن، با هم توافق نکردن. منظورم اینه که شرط اول رو نمیشه بگیم شرطیست که ما با داشتن شرط دوم و سوم ازش بی نیاز میشیم. شرط اول هم معتبره، داشتن شرط دوم و سوم کافی نیست، ممکنه شرط دوم حاصل باشه یعنی عدد معتبر شهادت بدن، شرط سوم حاصل باشه یعنی شهادت انحسن باشه، ولی چون به امر ممتنع شهادت دادن برای ما یقین حاصل میشه. بعد از این که شهادتشون به امر ممتنع بود، اون وقت ما احتمال میدیم که شاید توافق بر کذب شده باشه، ولی خود به خود احتمال توافق نمید، یا شاید هم اشتباه شده باشن. بله، امتنع عادی و عقلی، حالا امتنع عقلی بفرمایی. بله عادی، من دارم مثال میزنم، مثال دارم میزنم، اصلا امتنع عادی. بله، اما معجزات هم بالاخره کسانی در زمان وقوع معجزه بودن که مشاهده کردن، اونا دارن برای ما شهادت میدن، از همین قبیل وجود جالب نیست میشه. شهادت ان حسن هست، شهادت به یه امر ممکن هست، به یه امر ممکن هست. نه، معجزه ممتنه عادی نیست، خارق العاده، یا خارق العاده است، ممتنه نیست، با عادت مخالفت داره، ولی عادت رو ممتنه نمیدونه. حالا فرض کنید ممتنه عادی، ما الان ممتنه عقلی رو داریم میگیم، یعنی مخبر و ان باید ممتنه نباشد، یعنی ممتنه عقلی نباشه، یعنی واقعا ممتنه نباشه. ممتنه عادی اینه که عادت میگه ممتنه، ولی واقعا امکان وقوعش هست، اونو دیگه ما اگر بهش خبر دادن قبول میکنه. ولی اگر نه، یه چیزی رو خبر دادن که ممتنه عقلی بود، یعنی واقعا نمیتونه واقع بشه، اینو نمیتونه قبول کنه. و معجزه از ممتنعات عادی نیه، ممکنه باشه ولی ممتنع عقلی نیست، لذا قبول نمیشه. چه ممتنعاتی
میشه؟ یعنی تر دستی باشه بعد بازم یه کاری انجام دارن، ادعای زیاد دارن، شهادت دارن، اینا با قسم دارن مشاهده میکنن و توافق مرکز برن نکردن، توافق مرکز نرن اونجا به خاطر تر دستی.
یعنی اشتباه شدن،
اشتباه کردن، یعنی امتنامتون امتنام عادی باشه در این بوله قبارتون رو شرط باشه. زیادی از متقابلات خود ندارم و دسته مشاهده کردم این رای بودمون نه ممتنه هست.
یعنی چجوری امتناعاتی داشت؟ تردسته مثلا تردسته اینطور کرد که فرض کنید کاغذی رو به ما نشون داد که در این سفیدی سیاهه، این ممتنع عادی نیست که، این ممتنع عقلیه. ممتنع عقلی رو داره آشکار میکنه، جلوه میده. وقت بعد اون کسانی که میان این شعبد باز رو نگاه میکنن همه میان میگن که بله ما دیدیم یه جایی که کاغذی هم سفید بود هم سیاه بود، شهادت میدن به اجتماع ضده، همم شهادتشون انحسته نهیش کنمشون هم توافق برکز نکردن، همشون واقعا دیدن، منتها اون شعبده باز اینا رو به اشتباه انداخته. ولی چی رو دارن ادعا میکنن؟ ممتنع عقلی. ممتنع عادی مثلا فرض کنید که
همونجا
نه، اگر بگن ما کاغذی بله اگر بگن ما کاغذ سفید رو سیاه دیدیم، این خبر از یه چیزیست که واقع شده. اون هیچ نه، یه وقت خبر میده که سفیدی و سیاهی جمع میشن به اجتماع سفیدی سیاهی شهادت میده، اون وقت شهادتش میشه کاذب. ولی اگر شهادت داد به این که ما رفتیم فلان جا دیدیم شعبده باز این کارو میکرد و ما کاغذ هم سفید دیدیم هم سیاه، اون شهادت درستیه، این قبول میکنیم بله، که چون ما اینطور دیدیم نه اینطور بود. بله دیگه، حالا موارد مختلف داره دیگه. خب پس ما سه شرط رو ذکر کردیم برای حصول یقین از قضایای متواتر. شرط اول این بود که مخبرآن ممتنع نباشد، شرط دوم این بود که عدد کثیر باشد، شرط سوم این بود که شهادت منتهی به حس شود. مصنف شرط سوم رو ذکر نکرده، الان در عبارت بعدی که میخونیم که عبارت مصنفه میبینیم شرط اول و دوم آمده ولی شرط سوم نیامده. و این نما ترک مصنف ذکر اشتراط این که کون این شهادت، کون این تواتر مسند الالحس باشد، این شرط رو نکرد لظهورهی، چون این شرط ظاهره، یعنی اعتبارش ظاهر است. فإنهُ اگر تمام اهل عالم توافق کنند، نه عدد کثیر بلکه تمام اهل عالم توافق کنند بر اینکه عالم حادثه، چون شهادتشون شهادت از روی دلیل نه از روی حس، ما یقین پیدا نمی کنیم، ما خودمون جدا باید این دلیل رو رسیدگی بکنیم، به صرف شهادت آقایون اعتمادی نمی کنیم. فإنه لأطبق اهل العالم همشون اتفاق کنند به خبر دادن به این که عالم قدیم است یا عالم حادث است یا اتفاق داشته باشن بر اجتماع نقیزن و نحوه ما، یعنی چه اتفاق داشته باشن بر امر ممکن چه اتفاق داشته باشن بر امر محال، لما افاد اخبارهم یقینن، اخبارشون مفید یقین نیست، چون اخبارشون ان امر معقول است لا ان امر محسوس، و ما در تواتر لازم داریم که اخبار ان امر محسوس باشه. چون این مطلب معلومی بود مصنف دیگه ذکرش نکرد، شرط سوم نگفت، ولی دو شرط دیگر گفت. و الی شرطین که شرط اول و دوم باشد اشاره به قوله، به دو تا شرط از سه شرط اشاره میکنه که شرط اول و دوم باشه. شرط اول فیکون الشیء ممکنن فی نفسه، شیء یعنی اونی که مخبر و انه، ممکن باشد فی نفسه یعنی ممکنه به ذات باشه. حالا ممکن است یه وقتی به لحاظ عاملی ممتنع شده باشد، ولی فی نفسهی باید ممکن باشه، ممتنع به ذات نباشه. این شرط اول. شرط دوم و تأمن النفس عن التواتر، نفس ما ایمن باشد از تواتر، یعنی توافق مخبرین بر کذب، مطمئن باشیم که توافق بر کذب ندارن. این هم شرط دوم، تمام شد. این ولی یقین شاید بتونیم سر خط بنویسیمش، این مطلب البته ارتباط داره به شرط دوم، منتها مطلب جدایی است تقریبا. چند نفر لازم است شهادت بدن در خبر متواتر؟ میفرماید به اندازه‌ای که یقین حاصل میشه. یقین است که قضاوت میکند و حکم میکند به این که اون مقدار شهاداتی که ما لازم داریم حاصل شد. ما نمیتونیم تعداد تعیین کنیم، یقین میتونه بگه که اون شرط حاصل شد، وقتی یقین برای من پیدا شد، من کشف میکنم که اون مقدار شهادات کثیره‌ای که معتبر بود حاصل شد. حالا در یه موضع 1000 تا شهادت لازمه، در یه موضع 5 تا کافیه. در اون موضع اول بعد از 1000 تا شهادت یقین حاصل میشه و ما میفهمیم که شرط حاصل شد و تمام شد. در مورد دوم بعد از 5 تا شهادت ما میفهمیم که شرط تکمیل شد. پس اونی که حکم میکند به این که شهادات کثیری که لازمند حاصل شدن، اونی که حکم میکنه یقینه. اگر یقین آمد، حکم میکنه به این که اون مقدار شهاداتی که معتبر بودن انجام گرفتن. و الا ما خودمون نمیتونیم از پیش خودمون عددی تعیین کنیم. بعضی عدد تعیین کردن، گفتن 40 نفر باید باشن. بعد ازشون میپرسیم به چه دلیل شما 40 نفر رو انتخاب میکنید، کمتر و بیشتر انتخاب نمیکنید؟ میگن چون در مذهب ما شرط میشه که تعداد کسانی که در نماز جمعه باید شرکت کنند و نماز جمعه با اونها منعقد میشه 40 نفر. خب میگیم این شرط به تواتر داره؟ نماز جمعه شرط به تواتر داره؟ یا مثلا میگن که عدد 313 نفر باید شهادت بدن. میگیم به چه دلیل؟ میگن چون 313 نفر در جنگ بعد شرکت کردن. خب این بازم چه ربطی به تواتر داره؟ اینجور تعداد معین کردن ها اونم با این ادله به قول ایشون وارده هیچ کدام اعتباری نداره. والیقین هو والقاضی به وفور شهادات. یقین است که حکم میکند به این که وافر شد، کثیر شد شهادات و شهادات کثیره تحقق پیدا کرد، یعنی شرطی که لازم بود محقق شد. یقین حکم میکنه، یعنی هر وقت یقین برای ما آمد حکم میکند که اون شهادات کثیره‌ای که لازم بودن الان انجام گرفتن، دیگه بیشتر از این دیگه لازم نیست. لأن الیقین اذا حصل علم که عدد شهاداتی که لازم بوده قد تم، و لیس لنا ان نحصر عدد شهادات را فی مبلغ، یعنی فی مقدار معین، در مقدار معینی ما نمیتوانیم منحصر کنیم. یه جا کم شهادات کم مفید یقینن، یه جا شهادات زیاد، اینی که ما نمیتونیم تعیین کنیم. هم جاش فرق میکنه، یعنی مخبر و انهش فرق میکنه، هم خود مخبرین تفاوت دارن. مخبرین مطمئن با تعداد کمیشون مولد یقینن، ولی مخبرین غیر مطمئن احتیاج داره به این که شهادتشون زیاد باشه. کما حسر این عدد شهادات رو بعض اهل نظر در عدد معینی، مثل کسی که حسر کرده عدد شهادات رو فی 40 الذی بهی تنعقد الجمعه فی بعض المذاهب، 40 نفری که عددی که الذی یعنی عددی که عدد 40 که به اون عدد 40 منعقد می شود نماز جمعه، اونم فی بعض المذاهب. چون همه مذاهب که نمیگن 40 نفر لازمه، بعضی میگن 7 نفر هم کافیه. خود ما هم معتقدیم که 7 نفر کافیه. بعضی در بعضی مذاهب مأمومین نماز جمعه با امام باید 40 نفر باشن. چون اونجا باید 40 نفر باشن، پس عدد متواتر هم باید 40 نفر باشه. یا گفتن 313 نفر، عدد تواتر باید 313 باشه مطابق عدد اهل بدر، که اینا مرسی کردیم حرف تمامی نیست. الا غیر ذالک، این دوتا رو ما گفتیم، غیر از اینم گفتن. الا غیر ذالک من تحکمات همل بارده. تحکم یعنی حرف بیدلیل زدن، و حرف بیدلیل زدن هم دو جور میشه. یه وقت حرف بیدلیلی است که بالاخره ظاهری داره، یه وقت حرف بیدلیل بارده. به قول ایشون بارده یعنی سرد و بیارزش، که هر کسی متوجه میشه و به هر کس بگی تقریبا انکار میکنه، اگه خندن نکنه لااقل انکار میکنه. فان ذلك لا يتعلق بعدد، ذلك یعنی حصول یقین. حصول یقین وابسته به عددی نیست که نقصان و زیاده در اون اثر، در اون عدد تاثیر بذاره، که اگه یکی کم شد یقین از بین بره و یکی زیاد شد مثلا یقین تشدید بشه. عددی معتبر نیست. لحصول الجزم من کثرت المخبرین تارتن و قلتهم اخرى، زیرا که ما میبینیم یقین از کثرت مخبرین حاصل میشه، گاهی از کثرت مخبرین حاصل میشه، گاهی از مخبرین قلیل حاصل میشه. مسائل شرایط و قرائن، سایر شرایط و قرائن در هر دو هست. هم در اونجایی که کثرت لازمه، هم در اونجایی که قلت کافیه، در هر دو میبینیم سایر شرایط و قرائن موجوده، ولی با وجود این در یه جا به کثرت یقین پیدا میکنیم، در یه جا از قلت هم یقین پیدا میکنیم، چون چنین است نمیتونیم عددی رو تعیین کنیم. فرب به یقین حسل من عدد قلیل، چه بسا یقینی که از عدد قلیل حاصل میشه. تمام شد. ولی القرائن مدخلون دیگه حرف جدیده، سر خط هم حتما باید نوشته بشه. ایشون تا اینجا دو قسم از اقسام حدسیات رو ذکر کرد، قسم سوم رو ذکر نکرد. حالا میگه در تمام این اقسام ثلاثه که ما دو قسمشو گفتیم یک قسمشو نگفتیم، قرینه دخالت داره، هم در تجربیات، هم در متواترات، هم در حدسیات قرینه دخالت داره، و ما با وجود اون قرینه حدس میزنیم به این حکمی که در قضیه ذکر میشود، به حقانیت این حکمی که در قضیه ذکر میشود. پس در هر سه حدس دخالت میکنه، هم در متواترات، هم در تجربیات و هم در حدسیات حدس دخالت داره، یعنی اون قرینه باعث میشه که ما حدس بزنیم به حقانیت این قضیه. ولی القرائن مدخلون فی هذه الاشیاء کلها، هذه الاشیاء یعنی فی المتواترات، فی التجربیات، فی الحدسیات عند الجمهور. حدسیات عند الجمهور، نه حدسیات عند الاشراق. حدسیات عند الاشراق که خود همین ستا هستن، در سه چیز یعنی متواترات یک، تجربیات دو، حدسیات عند الجمهور سه، در هر سه قرینه دخالت دارد. قرینه ای که یحدث منها الانسان حدسن، حدس میزند از این قرائن انسان یه نوع حدسی رو، و فیحکم به سببهی، به سبب این حدسش حکم میکند. قرینه باعث حدس میشود، حدس باعث حکم میشود. چون چنین است پس تمام این سه قضیه حدسی میشن، زیرا در تمام اینها قرینه باعث حدس میشود و حدس هم باعث حکم میشود. چون در هر سه حکم رو ما از حدس میگیریم، هر سه رو حدسیات مینامیم. بله. ممکنه تجربه خود تجربه باشه، خود تواتر باشه، ممکنه همراه اینها باشه دیگه. قرائنی که باعث حدس میشن نوعاً همینه که میفرمایی، تواتره یا خود همون تجربه است، خود اینا نوعی حدس هست. یه وقت ممکنه قرینه خارجی هم داشته باشیم، علاوه بر اون قرینه هم در علاوه بر تواتر و حد تجربه قرینه خارجی هم داشته باشیم و حدس بزنیم. خب این یه تیکه دیگه باقی مونده که چرا مصنف همه این ستا رو حدسی شمرد، این بیانش باید بزنیم بر جلسه بعد. الان بیان کردیم که چون در هر سه حدس یه نوع دخالتی دارد، ولی انشالله چون وقت داره تموم میشه بقیش میتونیم بر جلسه بعد که چرا مصنف اینا رو هر سه رو حدسی حساب کرد و چرا در بین این ستا حدسیات این در جمهور رو ذکر نکرد. این همه قبلا گفته شده، انشالله بعدا